خدمت شما عرض کنم که اگر دلالت بکنه میشه دلیل امضا، اگر دلالت نکنه دلیل امضا هم نیست، دلیل رد هم نیست. نه، یعنی این آیات رو اگر دلالت بکنه دلیل امضا میتونه بشه، اگرم دلالت نکرد که هیچ. بله بله، اینا تمسک کردن، اینا چون منافاتی نداره در عرض اونه و احتیاجم داریم خصوصا روی سیره یا. اما اگر فرزند دلالت نکرد رادع نیست. ببینین اون باید به سکوت تمسک کنیم، چون آیات میشن اجنبی. سکوت ائمه در این مورد سکوت چیه؟ این سکوتش ظهور داره در امضاء این سیره. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که اگر موجر یا مستأجر اکراه کردن در اجاره یا استئجار، مالک را اگر اکراهش کردن یا اگر مستأجر اکراه کردن بر اجاره، آیا این عقد اجاره درسته یا باطله؟ خب گفتیم که جمیع فقها ما گفتن باطله، یعنی نقل نشده از هیچ فقیهی که فتوا به صحت داده باشه، نقل نشده. منتها سوال در اینه که دلیل این بطلان چیه؟ به وجوهی تمسک شده بود که چهار وجه رو خوندیم. از اون چهار وجه گفتیم وجه اول تمامه و وجه دوم و سوم و چهارم پیش ما ناتمامه. رسیدیم به وجه پنجم. وجه پنجم، ما یه روایاتی داریم که در مورد طلاق و عتق وارد شده که این روایات دلالت میکنه که اگر کسی رو بر طلاق اکراه کردن یا اگر کسی رو بر عتق اکراه کردن، اون طلاق و عتق باطله. به این روایات تمسک کردن بر بطلان اجاره و عقدی که از مکره سر بزنه. این روایات عدیده است که به دو تا روایت میخونم. روایت اول روایتی است که مرحوم صاحب وسائل از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. عن ابی الحسن علیه السلام، جناب احمد ابن محمد ابن عیسی از اصحاب حضرت رضا و اصحاب امام جواد و امام هادی علیهم السلام. این ابوالحسن هم میخوره به حضرت رضا و هم میخوره به امام هادی، چون کنیه هر دو ابوالحسن هست. اما این که آیا این احمد ابن محمد ابن عیسی روایتی هم از امام هادی داشته باشه تو ذهنم نیست. لذا این ابوالحسن یا حضرت علی ابن موسر رضا هستش یا امام هادی علیه السلام هستش. بله؟ امام جواد کنیهشون ابوالحسن نیست، ابو جعفره. ابوالحسن خب معلومه کنیه امام هادی هستش، پدر امام حسن عسکری علیه السلام. خب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، این احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعریه، انا ابوالحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل، میگه از امام پرسیدم عن الرجل یستکره علی الیمین، شخصی رو اکراهش میکنن که باید قسم بخوری. فیحلف به طلاق ولعتاق و صدقت ما یملک، قسم میخوره بر طلاق و عتاق و صدقه ما یملک. در اهل سنت این حلف بر طلاق رائجه. حلف بر طلاق معناش این نیستش که قسم میخوره که زنش طلاق بده. اینطور قسم میخوره که زن من مطلقه باشه، مثلا اگر من فردا صبح نیام، اگر فردا صبح نیامد زنش میشه چی؟ مطلقه. یعنی اینطور نیستش که قسم بخوره که اگر فردا صبح نیامد زنش برای چیه؟ طلاق بده. به نحو شرط نتیجه قسم میخوره که این بنده من حر باشد اگر من فردا صبح نیامدم. فردا صبح که نیامد این بنده حره دیگه. فیحلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یملک. فقال الله، امام فرمودن الله یعنی چی؟ یعنی اینه که اکراهش کردن بر حلف طلاق یا اطاق یا صدقه، این صدقش باطله، این طلاقش باطله، این اطاقش باطله. خوب دقت کنید، امام یک کلمه جواب دادن لا، اگر به همین کلمه اکتفا می کردن وجه بطلان بر ما معلوم نبود. چرا؟ چون می دونین که طلاقه که بر حلف بر طلاق فی نفسه در پیش شیعه چیه؟ باطله. امام فرمودن این طلاق باطله یا این صدقه باطله یا اطاق باطله، دو احتمال بود، یکی از باب این که اکراهه امام داره می فرمود باطله، یکی از جهت این که خود طلاق به این شکل باطله. منتها امام یک ذیلی اضافه کردن بعد از این که فرمودن لا ثم قال، بعد امام فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی ما اکره علیه، که انه این جمله امام تعلیل چیه؟ حکم قبلی امامه. چرا من میگم امام میفرماید چرا میگم این طلاق باطله؟ چون ما اکره علیه وضع، دقت کردین، ان امتی ما اکره علیه، وضع شده ما اکره علیه چیه؟ وضع ما اکره علیه اونی رو که اکراه شدن از امت من نهرها شده، نهاده شده، گذاشته شده. خب امام به این کلام رسول اکرم استدلال کردن، استشهاد کردن بر بطلان این طلاق. معلوم میشه که امام که میگن باطله، فعلا نظر دارن به اون اکراهی بودنش. لذا گفتن طلاق طلاق باطله، اطاق باطله و خدمت شما عرض کنم صدقه باطله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیقو و ما اخطئو. این آدرس حدیث هست در کتاب وسائل جلد 23 صفحه 237 حدیث ششم. خب امام فرمودن که طلاق عن اکراهن باطله، عتق عن اکراهن باطله و خدمت شما ارزم صدقه عن اکراهن باطله. صدقه که باطله معناش این نیست که صدقه حساب نمیشه، معناش اینه که منتقل به غیر نمیشه. این ما که ما رو اکراه کردن که یک پولی رو به زید صدقه بدیم، ما هم به خاطر اکراه صدقه دادیم، امام میفرمایند این صدقه باطله. چرا؟ یعنی منتقل نمیشه بود، چون عن اکراهن بوده. در روایت موردش صدقه و عتق و طلاقه، ولیکن امام به اکراهی بودن تعلیل آوردن. فهم عرفی چیه؟ فهم عرفی اینه که اگر عقدی یا ایقایی عن اکراهن صورت بگیره، اون عقد و ایقا چیه؟ باطله. و این مساعد با ارتکاز و عرف هم هست. چرا؟ چون در ارتکاز و عرف عقود و ایقاعات اکراهی باطل هستن. خب این خدمت شما عرض کنم که نسبت به این روایت دلالتش تمامه. فقط یه مطلبی رو بخوام عرض کنم و اون مطلب اینه، اگر امام این روایت که از رسول اکرم نقل شده که فرمودن وضع عن امتی ما اکره علیه، دقت کنید، اگر این روایت رو تطبیق نمی کردن، این وضع ان امتی ما اکره علیه، این دلالت نمی کرد بر بطلان به عقد، این عقد به اصطلاح مکره یا عتق مکره یا ایقاع مکره دلالت نمی کرد. ظاهر وضع ان امتی ما اکره علیه ظاهرش اینه که اگر امت من بر یک امری اکراه شدن، اون تکلیف از اونا نهاده شده. تکلیف نهاده شدن چی؟ یعنی اگر اون عمل حرامه، حرمت ازش برداشته شده. اگر عمل واجبه و ما را اکراه کردن بر ترک واجب، اون وجوب از ما بس برداشته شده. کما اینکه فتوای فقها هم همینه، ما را اگر اکراه کنن بر شرب خم و ما شرب خم کردیم، این شرب خم واقعا حلال بر ما. اگر ما را اکراه کردن بر ترک نماز صبح، نماز صبح در این فرض واقعا واجب نیست بر منی که مکره شدم بر ترک صلات صبح. از این نمیتونستیم بفهمیم، دقت کردین که حالا اگر من را اکراه کردن بر بی، این بی هم باطله. ظاهر این روایت اینه که تکالیف را ما چیکار کردیم؟ در موارد اکراه برداشتیم. تکالیف دو تا است، یکی وجوب و یکی چی؟ حرمت. لذا اگر ما از این وضع استفاده میکنیم به اعتبار تطبیق امام بر بطلان، در واقع این روایت وضعه بازم میگیم، یعنی ما خوب دقت کنیم، یک روایاتی داریم که فقط وضعه تنها داریم، مثل رفعه ان امتی مستکره علیه. ما به روایت رفعه ان امتی مستکره علیه یا وضعه ان امتی مستکره علیه، به اون روایت نمیتونیم تمسک کنیم. بر چی؟ بر بطلان عقد یا ایقاع اکراهی نمیتونیم تمسک کنیم اون روایت. اگر به این روایت تمسک میکنیم به اعتبار تطبیق امام بر مورد، نه به اعتبار اون کبرا. اون کبرا اصلا دلالتی نداره. لذا خوب دقت کنید، ما به این حدیث میتونیم تمسک کنیم برای بطلان عقد اکراهی، اما به حدیث رفع عن امتی مستکره علیه دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. بله، ظهورش فقط تکلیفیه. نه، همیشه بارها گفتیم استظهار ظهور نمیده. آره ظهور نمیده. مثلا فرض کنیم مثلا برای مثلا ان الله علی العرش استوى، مثلا خب این عرش ما اجمال داریم دیدیم چیه که خدا بر عرش استوا پیدا کرد، یعنی چی؟ فرض کنیم در روایتی وارد شده باشه العرش و الفلک، بسیار. اما به این آیه دیگه ظهور نمیده که ان الله علی العرش، عرش دیگه ظهورش در فلک نیست. عرش این تخت، مراد خداوند از تخت فلکه، روایت فرموده، اما ظهور نمیده به این روایت. لذا اینکه اگر بخوایم بگیم که خداوند بر فلک مستولی شد، به این آیه نمیتونیم تمسک کنیم، به اون روایتی تمسک میکنیم که میگه العرش و هول مثلا فلک. نه چرا، این یه نکته ای داره که خصوصیتی که هستش به لحاظ اکراه بوده، چون میدیم تعبدی نیست. اما اینکه امام چطور این صغرا را از این کبرا به دست آورده ما نمیدونیم چیه. شاید در کلام پیغمبر قرینه ای بوده یا در کلام امام نکته ای بوده که راوی به ما منتقل نکرده، غفلت کرده، اون چه نمیدونیم که چطور امام مثلا این تطبیق است. بیدم خب فرض کردیم اون روایت منفصل از این روایت، دو روایته. اون روایت رفع عن امتی مستکره علیه، فرض اینه که چیه؟ فرض اینه که اون روایت شامل نمیشه موارد عقد اکراهی ره. فرض اون اینه، اون به اجمال خودش باقی میمونه. اجمال که نه، شامل نمیشه. وقت در ما نهنفی به این روایت تمسک میتونیم بکنیم، چون امام کبرایی رو تطبیق کردن بر صغرایی، از این تطبیق امام حکم رو ما به دست میاریم. مثل این که از امام سوال کردیم که هل یجب اکرام زیدن، امام فرمود نه، لأنه یجب اکرام کل عالمه. خب از این کلام امام چی میفهمیم؟ که اکرام زید واجبه، اکرام عالم هم واجبه، اما معناش این نیستش که منتها تطبیقش ما نفهمیدیم چیه. دقت کردیم؟ تطبیقش نفهمیدیم دیگه. حالا اگه یک کسی با زید مشترک بود نمیتونیم به او سرایت بدیم، منتها میفهمیم که اکرام عالم واجبه. در ما نهنفی امام در مورد طلاق و عتق و صدقه فرمودن باطله، چون اکراهیه. و کلام خودشون و این فتوای خودش امام مسترد کرد، این بیان خودش مسترد کرد به یک حدیث نبوی که اتفاقا ما نحنفی سقرای اون حدیث نبوی هم نیست، اشکال نداره، اما این سقرا رو قبول از امام قبول میکنی. اگر امام فرمود یجب اکرام زیدن لوجوب اکرام کل عالمه، و ما میدونیم که زید از اجهل جهاله، اصلا یه خط درسم در عمرش درس نخونده، اما با این وجود باز بگیم اکرام زید واجبه. خوب دقت کنید، میگیم اکرام زید واجبه. اگر گفتن دلیل شما بر وجوب اکرام زید چیه، میگیم همین روایت. اون روایتی که میگه یجب اکرام العالم دیگه ببینیم تیم تمسک کنیم. یعنی ما دو تا روایت داریم، یه روایت میگه یجب اکرام زیدن لانه عالم، دقت کردیم، یه روایت هم میگه یجب اکرام العالم. خب ما دیگه به یجب و اکرام العالم نمیتونیم تمسک کنیم، چرا؟ چون زید عالم نیست، فرضی که جاهل زید. اما اگر گفتن دلیل شما بر وجوب اکرام زید چیه، میگیم این روایت شریف میگه یجب اکرام زیده، این روایت میگه اکرامش واجب.
این تفسیر غیر عرفی میشه،
بعد از اینکه ما نمیتونیم الغای خصوصیت کنیم از زید بغیر. نه، این مثال ما از حیث الغای خصوصیت نکردیم. نه 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 نه، یعنی خدمت شما عرض کنم القاء خصوصیت تو این مثال زید نکردیم، یعنی جهت مثال این بود که دلیل کس تکثر پیدا نمی کنه، فقط قرض اون این جهت تشبیه بود. اما در ما نحنفی امام فرمود این طلاق و عتق و صدقه چیه؟ اکراهی باطله. فهم عرفی اینه که این ستا از باب مثال خصوصیتی نداره. باشه، امام تعلیل آورده به اکراه و اکراه مبطل بودن رو تعلیل آورده به چی؟ تعلیل آورده به حدیث نبوی. اون درسته که این اکراهیه، اما اون حدیث نبوی که امام بهش تعلیل آورده اون نمیگه که عقد مکره باطله، این اشکال نداره. ما این روایت که میگه این چون اکراهی باطله، ظهورش در اینه که هر عقد اکراهی باطله. اما چرا عقد اکراهی باطله؟ مثلا برای مثال بزنم روشن بشه که مثل مانحنفی بشه. امام بگه که یحرم شرب الخمر لکونه مسکر، بعد بگه که نهى رسول الله عن بيع القرار. مثلا دلیل حرمت مسکر چیه؟ که پیغمبر نهى رسول الله عن بيع القرار، مثلا این دلیلش میشه. خب از این روایت میفهمیم که خمر و هر چی که مسکر حرامه، فقاع هم حرامه لکونهی مسکر. دقت کنید، امام فرمود الخمر حرام لکونهی مسکر و قال رسول الله. این روایتی که مثلا دلالت این نکنه، مثلا بر این نکنه، و قال رسول الله مثلا مثلا الخمر نجس، و قال رسول الله الخمر نجس. خب و قال رسول الله الخمر نجس، نمیشه استفاده کرد که یحرم شرب کل مسکره. امام از الخمر نجس استفاده کرد چی؟ حرمت شرب المسکره، و این رو بر ما نحنفی تطبیقش کرد. بله، ما نحنفی هم مسکره. میتونیم القاء خصوصیت کنیم به فقا یا نه؟ میتونیم. گفت لا تشرب الخمر لکونه مسکر و قال رسول الله الخمر نجس. امام از الخمر نجس استفاده کردش که کل مسکرن چیه؟ حرام. پس بنابراین دقت بشه، ما نمیتوانیم از این بیان استفاده بکنیم که بله کلش، مثلا یه روایتی آمد بگیم دلیل حرمت شرب خمر چیه؟ اون روایتی که میگه که الخمر نجس، بونیم تویم تمسک کنیم. اما اینجا القاء خصوصیت میکنیم، میگیم هر مسکری حرامه. ما نحنفی از این شبیه اینه. ببینید، امکان داره امام مستظهر باشه، امکان داره مفسر باشه، همینا ممکنه، و ممکنه اصلا هیچ کدوم در این مقام نیست. میخواد کلام خودش مؤید کنه به کلام رسول اکرم. یعنی ما همینجوری حرف نمیزنیم. بله؟ نه مفسر و مبین بدونن، نه اینکه مفسر و مبین بودن یه معناست، اینکه این جمله در مقام تفسیر بوده، در مقام چی بوده بحث دیگریه. نه داره دلیل حکمش میگه، نه داره دلیلش میگه. بله منتها دلیل گفتن معناش اجتهاد نیست، نه دلیل اجتهاد نیست، چون به جهت این که امکان داره جهت دلیل اسکاتی باشه و خود امام حکم مسئله را از این روایت اصلا استفاده نکرده. خدمت شما عرض کنم این وجه هم پیش ما تمامه. که چی؟ اون غیر عرفی ارتکازیت رضا و طیب نفس بود، گفتیم این غیر عرفی است. این که اکراه مانعه، این غیر عرفی نیست، این کاملا عرفیه. یعنی در عرف طیب و رضا چیه؟ در عقود معتبر نیست. اونی که در عقود معتبره عدم الاکراهه. سند این روایت هم سندش تمامه، چون این روایت رو مرحوم صاحب وسائل از کتاب نوادر احمد نقل کرده. مرحوم صاحب وسائل در ابتدای کتاب خدمت شما عرض کنم که طرقش رو در جلد اول در مقدمه طرق خودش به اصحاب کتب ذکر کرده. طرق جناب صاحب وسائل اینه که یک طریقی داره به مرحوم شیخ به طریق معتبر، و شیخ طرقی داره در کتاب فهرست به اصحاب این کتب که ذکر کرده، و تمام این دوتا با هم میشه طریق چی؟ صاحب وسائل. وسائل یک طریق داره به شیخ، شیخ هم طریق داره به احمد. وقتی که طریق خودش رو به احمد ذکر میکنه، صاحب وسائل همیشه طریق خودشه به شیخ ذکر کرده و میگه کتب دیگر رم که شیخ طریق داره، منم طریق پیدا میکنم از همون طریق چی؟ شیخ. این تصحیحات کتبی رو که مرحوم صاحب وسائل ذکر میکنه طریقش از همین طریق درست میکنه. منطقه انما کلام یک اشکالی هست، شبهی هست در بحث رجال، و اون این شبه اینه که مثلا در همین نوادر رو در نظر بگیریم. یک کتابی داشته احمد به نام نوادر، یه نسخه هم از نوادر دست کی بوده؟ صاحب وسائل، که از اون نسخه در وسائل روایت نقل میکرده. وقتی که طرقش رو به احمد ذکر میکنه، طرقیست که به این نسخه داره یا به کتابی که احمد نوشته؟ معلومه که طرقش به این نسخه که نقل نمیکنه. چرا؟ چون اصلا معلوم نیست، یا اصلا مطمئنون بهه که این نسخه در اختیار شیخ نبوده، چون بعید زمان صاحب وسائل کتابی از عصر شیخ باقی مونده باشه، شاید الا ما شذ و نده. پس وقتی میگه طریق من به احمد این است، طریقش به کتاب احمد ذکر میکنه یا طریقش به این نسخه ذکر میکنه؟ اون معلومه که طریقش به کتاب ذکر میکنه، نه به این نسخه. آیا این نسخه نسخه کتاب احمد است؟ یعنی این مکتوبات در این نسخه همون مکتوباتی است که احمد نوشته، یا اینکه در طول این سالیان کم و زیاد شده، تغییر پیدا کرده، افتادگی پیدا کرده، اضافه پیدا کرده و امثال این؟ لذا بعضی این شبهه رو دارن که این طرق صاحب وسائل اصلا به درد نمیخوره، چون طرق صاحب وسائل به کتبه نه به این نسخه. به چه درد میخوره؟ من باید بدونم که این نسخه که از روش مینیسم، این نسخه همون چیه؟ مطابق همون کتاب احمد. این از کجا باید بدونم؟ لذا اینه که شبهه کردن و جواب دادن از این شبهه که وقتی صاحب وسائل طریقش ذکر میکنه، این در ارتکاز یه مقدار متوجه هست که ذکر طریقی به یک کتاب این نسخه رو تصحیح نمیکنه. لذا باید این نسخه پیش مرحوم صاحب وسائل محفوف به یک قرائنی باشه، اعلامی قرائت کرده باشن، امضا کرده باشن، که برش اطمینان نوعی پیدا شده که این نسخه‌ای که در اختیارشه همونیست که چیه؟ احمد نوشته. خب این طریق خودش ذکر میکنه، این به اون معنای اجازه هستش، یعنی خبر را از حالت ارسال در میاره به حالت چی؟ مسند. یعنی میگه میگه اجازه میدم به تو که از طریق من کلمات، ببین برای تو مثالی بزنم، مثال ساده روشن، فرض کن این یک کتاب حدیث باشه، این کتاب حدیث نوشته کیه؟ زید. زید این کتاب حدیث رو دو جور میتونه به من منتقل کنه، یکی این که بیاد تک تک این روایات رو بخونه و من گوش بدم، بخونه حدثنی فلان فلان عن رضا علیه السلام. خب این میشه چی؟ اخبار و حدیث. یه راهش هم به اینه که کتاب رو میده به من، میگه من اجازه میدم که تو این روایات این کتاب رو از من نقل کنی. حالا من که میخوام نقل بکنم از این نسخه، این دو حالته، یکی این که این نسخه رو میذارم، این نسخه رو کی نوشته؟ زید نوشته، میذارم کنار دستم، از روش چیکار میکنم؟ حدیث نقل میکنم. یه راهش هم اینه که این کتاب رو میبرم خونه، از اول تا آخر استنساخش میکنم، بعد کتاب رو برمیگردونم به صاحبش، بعد از این هر وقت میخوام نقل بکنم چیه؟ از اون نسخه‌ای که از رو نوشتم نقل میکنم. از کجا میگه یقینا؟ اینا برفرضم به همین سبک انتقال پیدا بکنه، معناش این نیستش که دیگران اشتباه نکرده باشن. صاحب شیخ طوسی که به کتاب احمد، نمیدونم این که اسناد صحیح درست میشه نه، بس در این نیست، بس در الان اشتباه نوشتن یا اشتباه نوشتن نیست، بس در اینه که این نسخه موجود، این نسخه موجود، این نسخه نیست که یدن بیاد گشته باشه به من اجازه دادن. اجازه ایره که شیخ من، یعنی منی که صاحب وسائلم، شیخ من به من اجازه داد. اجازه داد در چی؟ در نقل کتاب احمد از طریق او. نه 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 نه، این اون مثالی که زدم برای تشبیه به در مورد محسوس بود، یعنی وقتی که شیخ طوسی بهش میگم، شیخ حر عاملی، شیخ صاحب وسائل، شیخش بهش اجازه میده، اجازه میده در نقل کتاب احمد از او، اما نه یک کتاب مشخصی در خارج بوده. خب ببینید اون دیگه باید اطمینان این زمین رو بشه. نه 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 نه، از حالت ارسال خارج میشه. من اگر از این کتاب نقل بکنم بدون اجازه، این میشه مرسل. اما وقتی با این نقل کنم، من تا اشکال این اسناد نقلی اینه که شیخ من گفت به تو اجزت لک حدیث یا تحدیث کتاب کافی عن طریقی، من اجازه میدم که به طریق من کتاب کافی رو روایت کنی. بسیار خوب، من به طریق شیخ کتاب راوی رو به طریق شیخ خودم نقل میکنم. من تا این نمر کلام، این اجازه ای که داد روی نسخه نبود، روی کتاب بود. گفت کتاب کافی رو اجزت لک. نه، کتاب کافی مراد از کتاب کافی مصحف نیست، یعنی یک کتاب کاغذی نیست، یعنی ما کتبه کافی و سما اون مکتوب خودش به اسم کافی. چرا دیگه؟ وقتی اجازه داد مثل همون اجازه نسخه میمونه، میشه مسند این روایت من. من وقتی میگم قال الکلینی، قال الکلینی، من که دارم خبر را از کلینی نقل میکنم، به این سند نقل میکنم. اگه بزن براتون، اگه فرض کنید یه نسخه از کتاب کافی تا عصر ما همه اجازه میدادن، این میشد مسند. اون کلینی کتابش داد به یک نفر، گفت تو از طریق من نقل کن. دومی به سومی، سومی به چهارمی، چهارمی به پنجمی و آخری هم به من این کتاب رو داد. این واقعا حدیثی که میگم مسنده. نه کتاب واحد بود باشه. نه اون نمیدونیم دیگه، اون مکتوب چیه نمیدونیم. منتها چیزی که هستش در اجازات مثل صاحب وسائل، اجازه رو نسخه نبوده، رو اصل کتاب بوده و نقل دائما از نسخه بوده. آیا این نسخه موافق و مطابق با اصل بوده یا نبوده؟ اگر بخوایم با اصل درستش کنیم هیچ، یا اینکه بگیم که قرائنی بر این نسخه که انسان مطمئن میشه که چیه، این نسخه مطابق با اصل کتابه. این خدمت شما عرض کنم که راجع به سند این روایت، سندش هم پس درسته، رو همین موازینی که فقها ما میگن تمامه، اشکال همه جا هست. خدمت شما عرض کنم که صحیح زراره روایت دیگره، انا ابی جعفر علیه السلام از حضرت باقر علیه السلام نقل میکنه، سألته عن طلاق المكره و اتقه، میگه به حضرت عرض کردم طلاق مکره درسته، اتقه مکره درسته؟ فقال لیس طلاقه به طلاق، این طلاقش طلاق نیست. خب معلومه که طلاق هست، این که میگه لیس طلاقه به طلاق، این اثر طلاق رو نداره که چیه، بینونت باشه. ولا اتقه به اتق، اتقش هم اتق نیست. یعنی چی؟ اثر اتق چیه؟ حریت، یعنی حریت با این اتق حاصل نمیشه. و روایت دیگه هم داریم که سندش ضعیفه. بعد از این روایتی که ملاحظه کنید، عرفاً القاء خصوصیت میشه از طلاق و عتق به جمیع عقود و ایقاعات. این هم دلالتش خوب و تمامه. بعد مرحوم سید میفرماید الا مع اجازت لاحقه، این عقد مکره، اجاره مکره باطل مگر اینکه بعد اجازه بده. بل الاحوت عدم الاکتفاء بها بل تجدید العقد اداره بیا، احتیاط مستحب اینه که مکره بعدن که راضی شد عقد رو دوباره بخونه، اجازه نکنه، بگه اون عقدی رو که گفتم قبول دارم، دوباره عقد رو تکرار کنه این مکره با اون طرف مقابل خودش. انشاءالله شنبه هفته آینده، اگر سه شنبه خوندیم انشاءالله سه شنبه آینده، اگر تعطیل بود که دیگه میفته سه شنبه بعد از تعطیلات. الحمدلله رب العالمین.